بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت اطهار. اللهم صل علی
محمد و آل محمد
و عجل برکات. بحثمون رو بعد از تعطیلات ماه صفر درباره امر عقیب حذر شروع کردیم، اینکه آیا امر عقیب حذر یا امر در مقام توهم حذر دال بر وجوب هست یا نیست. مثال معروفش آیه شریفه است که می‌فرماید وقتی که محرم شدید سید بر شما حرامه، ولی فاذا حللتم وقتی که محل شدید فاصطادوا، امر کرده به سید. حالا یعنی یکی از واجبات حج هم میشه سید. بگیم همه مردم وقتی رفتن اول باید یه عمره تمتع به جا بیارن، بعد برن عرفات، بعد مشعر، بعد منا. اگه تو منا نمردن و زیر دست و پا نرفتن، اون وقت بقیه اعمال رو انجام بدن، بعد که حالا محل شدن راه بیفتن دنبال سید. اون وقت از فردا هر کی یه تیر و کمون به دست یا یک تفنگ ساچمه‌ای دنبال کفتر و کبوتر که دنبال سید. آیا به این معناست؟ یعنی امر به سید دلالت بر وجوب سید کنه؟ یا بگیم نه، امر عقیب حذر ظهور در وجوب ندارد. سخن داریم. قبل از اینکه وارد مسئله بشیم گفتیم نکاتی رو باید معروض بداریم. نکته اول که خوندیم این بود که مرحوم میرزای رشدی، شاگرد برجسته مرحوم شیخ انصاری، ایشون فرموده بودن که بدونیم این بحث با بحث ظهور امر در وجوب فرق میکنه، به خاطر اینکه اون در همه چیزهایی که معنای امر رو دارند اون بحث مطرح میشه، حتی در اسماء افعال مثل حی حل، امر حاضر، امر غائب. اما بحث ما فقط در رابطه با امر حاضر. ما اشاره نکردیم ولی اگه خواستید زیرش بنویسید هیچ دلیلی برای اینکه این بحث هم منحصر در امر حاضر باشه نیست، در همه اونا میاد. ازای این تمایزی که مرحوم آقای رشدی گذاشته، لیس له وجه، چه روشنی نداره. بله در مورد امر غائب گفتن، گفتن عنوان میگیردش، اما که هنه در اسماء افعال گفتن بحث قابل طرح نیست، در اسماء افعال قابل تر. اما نکته دوم، این نکته رو گفته بودیم ازش عبور. نکته دوم باز مرحوم محقق رشدی در تشریح معنای وقوع بعد الحذر یه نکته‌ای دارن. این نکته بسیار نکته خوبی است، بهش توجه بکنید. ایشون میگن امر بعد الحذر، عقیب الحذر، الواقع بعد الحذر، این عناوین. اینو توجه بکنیم، مراد این امری که بعد حذر بهش تلفظ بشه. نه اینکه اگر امری بود و یک افرادی رو از او خارج کردیم، حالا بعد الخروج دوباره برگردیم به امر اول، به این نمیگیم محل بحث ما. مثالشو بزنم. من یه وقت بهتون میگم که شما از این اتاق بیرون نرو، بعد 2 ساعت میام میگم برو بیرون، این میشه امر عقیب الحذر. اما یه وقت به شما میگم شما هر روز ساعت 10 صبح باید از این اتاق بری بیرون، قاعده کلیه. بعد یه روز خاصی مثلا یه پنجشنبه میام به تو میگم امروز نرو بیرون، خب شما جمعه دوباره برمیگردی به قاعده کلیه، میگی خب گفت پنجشنبه رو گفت نرو بیرون، جمعه چی؟ جمعه برم بیرون. به این نمیگن امر عقیده است. درسته جمعه بعد پنجشنبه است، ولی امر مربوط به جمعه بعد از پنجشنبه صادر نشده. این همون قاعده کلی است. مثال شرعیش، خدای سبحان گفته ایها الناس همه باید نماز بخونن. بعد اومده به حائض گفته شما ایام قرع نماز نخون. قرعش تموم شد، عقیب الحذر دیگه، برمیگرده به امر اولیه. امر اولیه چی بود؟ سله. این از مصادیق بحث امر عقیب حذر نیست. اینجا بی تردید امر یدل بر وجود. پس محل بحث ما اونجاییست که تلفظ به امر بعد الحذر باشه، نه اینکه تلفظش طبق یه قاعده کلی قبل باشه بعد بعضی از افراد در یه بازه زمانی خارج شده باشه. عبارتشون رو ببینید، صفحه 83. والمراد بالوقوع بعد الحذر صدور هی، یعنی صدور هو، صدور این امر لفظاً بعد الحذر الواقع. حذری که واقع شده تلفظ به امر بعد این باشه. لذا و مثل صلات الحائض و نفسا بعد الهیزه و النفاس، این از محل بحث ما خارجه. لأن وجوبها علیهما، به خاطر اینکه وجوب صلات بر این دو زن لیس به امر حادث بعد انقضاء زمان الهیزه و النفاس، بل به نفس الامر الاول الذي اقتضى وجوبها علیهما فی جمیع الازمان، بلکه به همون امر قاعده مند کلیه است که اون امر اقتضا میکنه وجوبها، وجوب صلات را علیهما بر این دو زن در زمین ازمان، و خروج بعض ازمنه از تحت عام ازمانی که سله باشه این لا یقدح فی تناولهی، یعنی تناول عام ازمانی للازمنت المتأخره، شامل همه ازمنه بشه، این شامل نمیشه. بس این بحث امر عقیبه هست شامل چون این مقامی نکته خوبیش، نکته تنبه ممکنه بعدها اگه بهش توجه نکنیم یه جاهایی برامون. این هم نکته دوم. نکته سوم که این مقدار سربسته ازش میگذریم، در بعضی از کلمات بعضی ها مطرح شده ولی واقعیت اینه که بحث مهمی توش نیست، اینه که هیچ فرقی بین این که این حذری که واقع یا متوهمه، حذر واقع مثل همین که میگم آقا بشین اینجا بیرون نرو، بعد دو ساعت میام میگم خب برو، حضر متوهم این که شما فکر میکنی من بهت گفتم نرو، نمیدونی آیا باید بری یا نری، نمیدونی آیا اینجا موندن حرامه واجبه، گیر کردی، میام بهت میگم پاشو برو. یعنی شمایی که توهم داری حرمت رو با امر توهمتو میشکونه. این نهی من حضر فرق نمیکنه، به سبب یک امر شرعی، یک دلیل شرعی پدید اومده باشه یا به سبب یک دلیل عقلی پدید اومده باشه. عبارت مرحوم رشدی ببینید: ولا فرق فی الحذر بین کونه محققا او متوهما. میخواد این حذر ما واقعی باشه یا توهمی باشه. ولا بین کونه شرعی و عقلی ها، و چهار فرض داره: شرعی واقع، شرعی متوهم، عقلی واقع، عقلی متوهم، خلافاً لظاهر الکل اول جل. خیلی ها در مورد عقلی اینو نمیگن ولی مرحوم محقق رشدی میگه نه هیچ فرقی نمیکنه، در عقلی هم میتونیم بگیم، اصل روشنی نداره، بس محصلی خوبی نداره، چیز فایده داری نداره، ولی حرف درستی هم هست در هر دوش. تمام. نکته بعدی که آخرین نکته ایست که بعدش وارد اقوال بشیم، حالا الان وارد نتیجه نشیم، دارم بزنیم صورت مسئله رو باز میکنیم، بلند حرف نزنیم. مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه، آقای داماد هم فامیل ایشون داماد نبودن، ایشون مرحوم آقای محققه، آقای داماد به خاطر اینکه داماد مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری بوده بهشون گفتن داماد، ولی بعدم اسم داماد دیگه برایشون مونده، مثل خود میر داماد، میر دامادم چون داماد یه بزرگی بوده بهش میگن داماد. اما در تقریراتی که از مرحوم آقای داماد باقی مونده، مرحوم آقای داماد خیلی هم تأثیر در حوزه قم دارند، یعنی با اینکه درس عنوان مرجعیت و اون لسانی که حالا بگن پیدا نکردن، ولی درس خیلی پر اثر، پر شاگرد و شاگردان خیلی تاثیرگذار. الان همین مراجع فعلی که هستن شاید 6-7 تاشون از شاگردان ایشون بودن، درسشون رفتن، درس هم فقه هم اصول، بیشتر تو اصول باز متبحر، یه دوره‌ای هم آقای داماد هم بحث با امام هم بودن، هم بالاخره حوزه قم هم کوچیک بوده، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری هم که پایه‌گذار حوزه است که خیلی امام نسبت به ایشون هم به نوعی ارادت داره، یه قصیده مفصلی داره که در وسط بهار که همه شأن مرحوم آقای شیخه، او از شاگردان مبرز مرحوم آقای آقای شیخ بوده، فرزندان آقای آقای شیخ هم هر دوشون تقریبا، هم آقای عاشق مرتضی هم آقای عاشق مهدی در پیش امام درس خونده بودن، عاشق مهدی که تقریبا اکثر فلسفه و اینها رو، آقای عاشق مرتضی بعضی از مکاسب و اینها رو خونده بود، مرحوم آقای داماد هم داماد بزرگ آقای عاشق بوده، بالاخره با هم هم بحث هم بودن، خیلی هم دوره بحث طولانی گمونه خوشت. تقریراتی که ازشون موجوده تقریراتیست که مرحوم آقای طاهری اصفهانی نوشته، نبودم سالها نبود تا بعدها چاپ شد، یعنی مثلا بعدها که میگم شاید 10 سالیه که این کتاب چاپ شده، تقریرات مباحث مرحوم آقای داماد. ایشون در این تقریرات یه نکته میگن، میگن بدونید بحث امر عقیب حضر مربوط به جاییست که متعلق امر و متعلق حضر یکی باشه، یه چیز باشه. اگر اینها یه چیز نباشن اصلا این بحث روش محرم داره. مثلا اگه من به شما گفتم در این اتاق بنشین، بعد گفتم از این اتاق برو بیرون یا حالا نهیش کنی، اولش گفتم از این اتاق نرو بیرون، بعد گفتم از این اتاق برو بیرون، این خوبه، این محل بحث من. اما اگر من بهت گفتم از این اتاق نرو بیرون، بعد گفتم برو گوشت بگیر بیار، برو گوشت بخر بیار، برو بیرون گوشت بخر بیار، بیرونش هم بگم، اول بگم نرو بیرون، بعد بگم برو بیرون گوشت بخر، این محل بحث ما نیست. چرا؟ چون اینا دو چیزه، یکیشون مطلقه یکیشون مقید، لذا هیچ کی تردید نداره که این نوع دوم من این یدل بر وجود. اگه من گفتم نرو بیرون بعد گفتم برو گوش بخر، این گوش خریدن واجبه، این تو شبهه نمیاد. اونی که محل بحثه اونجاییه که من به شما بگم نرو بیرون بعد بگم برو بیرون، یه چیزی هیچ فرقی با هم نکنه، زیق و سعه اطلاق و تقییدیش با هم تفاوت نکنه. ببینید عبارت شما ثم ان محل النزاع ما، اونجاییست که اذا لم یختلف متعلق امر و متعلق حضر اصلا سعه و زیق اطلاق و تقییدیش فرق نکنه، فلو اختلف، اما اگه اختلاف بکنن ولو فی بعض القیود، این خرج عن مورد النزاع، و کان الامر باقیا علی ظهوره فی الوجوب، اینجا قطعا امر ظاهر در وجوبه. مثالو ما اذا قال احد من الموال العرفیه لعبده لا تخرج من البيت ثم قال اخرج الى شراء اللحم، مثلا اینجا فان الامر در مثال ظاهر در وجوبه، هیچ کسی هم نمیگه این هم مواردی است که نمیدونیم داله بر اباحه است داله بر وجوبه. کما ازالم یکن مسبوقا به شیء، ظهور در وجوب داره که انه هیچ مسبوقه به وجوبم نیست. خب سرش میدونه چیه؟ و سر و فیزالک اینه انه لم یتعلق امر ما به این ما تعلق به الحضر، امر به چیزی تعلق گرفته غیر از اونی که حضر بهش تعلق گرفته، لیکون ظاهرن فی رفع حضر، فی رفع حضر متعلقه، تا اینکه بگیم ظهور داره در اینکه اون متعلقو برمی‌داره یا نه بگیم ظهور نداره، ظهور در وجوب متعلق داره، شک داریم دیگه، نمیدونیم داله بر اباحه است داله بر وجوبه. بله نما تعلق به امر آخر لذا فکان کسائر السیق الابتدائیه ظاهر فی الایجاب، این یک امر ابتدایی وجوبیه. حالا ببین این مطلب در قبل از مرحوم آقای داماد در کلمات دیگران هم هست. البته ایشون چرا از ایشون آوردیم از بقیه نیاوردیم؟ به خاطر اینکه شاید ایشون بحثو بهتر باز کرده بود. والا مرحوم میرزای شیرازی در تقریرات مجدد شیرازی، مرحوم امیر حسن شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو، مرحوم شیرازی تقریراتی ازش داره، یک فردی به نام از شاگردانش رو به نام روزدری یا روزدری به مال منطقه روزدر افغانستانه، ایشون نوشته تقریرات آقای شیرازیه. تو اون این مطلب رو داره، یه جلدم هست، ایشون هم اشاره به این نکته داره. مرحوم آقای آغازی های عراقی، ایشون هم به این اشاره کرده، اما مرحوم آقای عراقی علاوه بر این که این مطلب رو اشاره کرده، به علت این هم اشاره کرده که اون وقت اون دقت نظر خوب مرحوم عراقی معلوم میشه. مرحوم آقای عراقی میگه آقا نگاه کنید، اگر موضوع امر و موضوع نهی یکسان باشن محل بحث ماست، ولی اگر موضوع نهی عام باشه یا مطلق باشه و موضوع امر خاص باشه یا مقید باشه، در این صورت عرفاً ما به تخصیص و تقیید میرسیم. اینجا اصلا جمع عرفی پدید میاد. ببینیم این مثال آقای داماد رو. به شما گفتم نرو بیرون، بعد گفتم برو بیرون گوشت بخر. خب این عرفیش به اینه که نرو بیرون الا برای خریدن گوشت. عرفاً در چنین مواردی رابطه رو رابطه متعارضه نمیگیرن که بگن نهی رو امر داره بر میداره، بعد بگیم خب بر میداره وجوب میذاره جاش یا بر میداره هیچی جاش نمیذاره. اینجور جاها میگن امر مقیده مخصصه. اگه به شما گفت لا تکرم نحویین، نحویین رو اکرام نکن، حضر واقع شد، بعد گفت اکرم الکوفیین منهم، اینو عرفن میگن چی هم؟ آم خواستن. به زنگاه بسیار قشنگی رو مرحوم آقای عراقی توجه کرده. مرحوم آقای عراقی میگه آقا نگاه کنید، تمام بحث امر عقیب حضر به این برمیگرده که یک نهی داری، یه امری بعدش اومده. خب نمیتونه یه موضوع واحد هم حرام باشه هم واجب، که هم حرام باشه هم مباح. این امر قطعا حرمت رو زد کنار، درست. حالا چی گذاشتاش؟ اباحه گذاشت یا وجوب؟ بریم ببینیم آیا امر عقیب حضر یدل بر اباحه یا یدل بر وجوب. اما اگر یه جای شد نهی ما مطلق بود یا عام بود، امر ما مقید بود یا خاص بود، اصلا اینجا عرفاً تعارضی نمیبینه تا بخواد بگه آقا نهی و برداشت، حالا چی گذاشت، تخصیص میزنه، تقیید میزنه. نکته بسیار قشنگیست. ببینیم عبارت عراقی رو. حضرت آقای عراقی میگه و محل الکلام بینهم انما هو فی مورد کان متعلق امر به عینه هو متعلق نهی باشه من حیث عموم و خصوص. بغلش بنویسید در اطلاق و تقیید، کما فی قول لا تکرم النحویین او لا تکرم زیدن، بعدش بگه اکرم النحویین او اکرم زیدن. اینا حدود و ثغور اطلاقیش و حدود و ثغور عمومیش یکی. و الا فما اختلاف متعلق امر و نهی من جهت و عموم و خصوص کان خارجن موضوع هازن نزا، این از بحث ما خارجه. نظیر قول لا تکرم النحویین، بعد گفت اکرم الکوفیین منهم فانه فی مثل لابد من التخصیص لابد من التقیید، که تقیید و تخصیص کاشف از اینه که نهی از ابتدا به اطلاقه و عمومه تعلق نگرفته. الکاشف عدم تعلق نهی بالخاص من اول الامر، از اول شامل این نمی شده. کمایش حد لذالک بنا عرف فی نحو ذالک، به حمل عام و مطلق در این جور جاها بر خاص و مقید حمل میکنن. یعنی اگر یک امری اومد رو عام، نهی اومد به خاص، چیکارش میکنن؟ خاص و بر عام مقدم میدارن، یا بالعکس نهی رفت رو خاص، امری اومد نهی رفت رو عام، امری اومد رو خاص، اینو جمع عرفی میکنن، جمع عرفی رو تخصیص به تقییده. پس نکته ای داریم آقای داماد، اینی که شما فرمودید سخن کامل خوبی بود، اما علتش این بود که آقای عراقی گفت، علتش این بود که آقا این از باب اگه موضوع یکی نباشه اصلا تعارض نیست. نکته اینه اگه خواستیم بنویسیم شاید اینو باید یه دون پررنگتر تو برگاه می‌نویسیم. پس تمام بحث امر عقیب حضر مربوط به جاییست که به نوعی امر معارضه علل اطلاق با نهی کنه که نتونیم جمعش کنیم، بعد بگیم امر اومد حالا یا ناسخه به نحو وجوب، یعنی نهی و برداشت وجوب گذاشت، یا ناسخه به این معنا که نهی و برداشت اباحه رو گذاشت. اینجا اینجوری باید باشه، ولی اگر نه به نحو دیگه بتونیم جمعش کنیم، به نحو عام و خاص بتونیم جمعش کنیم، به نحو اطلاع و تعقیب بتونیم جمعش کنیم، این بحث مطرحه. از این مطلب میشه نکته رو استفاده کرد و اون مطلب حالم نمیکشه فردا.